درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان ارجمند و غزل شماره 210 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو مطلع سخن میسازم. مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که دیوانه نئی، لایق این خانه نئی، رفتم دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که سرمست نئی، رو که از این دست نئی، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که تو کشته نئی، در طرب آغشته نئی، پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. گفت که تو زیرککی، مست خیالی و شکی، گول شدم، هول شدم و از همه برکنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، جمع نیم، شمع نیم، دود پراکنده شدم. گفت که شیخی و سری، پیش رو و راه بری، شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که با بال و پری، من پر و بالت ندهم، در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. گفت مرا دولت نو، راه مرو، رنجه مشو، زان که من از لطف و کرم سوی تو آینده شدم. گفت مرا عشق کهن، از بر ما نقل مکن. گفتم آری نکنم، ساکن و باشنده شدم. چشمه خورشید توی، سایه گه بید منم، چون که زدی بر سر من، پست و گدازنده شدم. تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، اطلس نو بافت دلم، دشمن این ژنده شدم. صورت جان وقت سحر، لاف همی زد ز بتر، بنده و خربنده بودم، شاه و خداونده شدم. شکر کند کاغذ تو، از شکر بی حد تو، کامد او در بر من، با وی ماننده شدم. شکر کند خاک دژم، از فلک و چرخ بخم، که از نظر و گردش او نور پذیرنده شدم. شکر کند چرخ فلک، از ملک و ملک و ملک، که از کرم و بخشش او روشن و بخشنده شدم. شکر کند عارف حق، که از همه بردیم سبق، بر زبر هفت طبق اختر رخشنده شدم. از تو همه شهر قمر، در من و در خود بنگر، که از اثر خنده تو گلشن خندنده شدم. باش چو شطرنج روان، خاموش و خود جمله زبان، که از رخ آن شاه جهان فرخ و فرخنده شدم. یا باش چو شطرنج روان، خاموش و خود جمله زبان، که از رخ آن شاه جهان فرخ و فرخنده شدم. بعد از این غزل قصیده مانندی که به تمامه حال و هوای مولانا رو بیان میکنه، به سراغ مثنوی میریم و در 77th جلسه خودمون داستان پیر چنگی رو میگفتیم و خیلی هم از داستان دور افتادیم، یعنی مولانا ما رو به جاهای دوری برده. رسیدیم به قصه جدید در دل قصه قبلی، قصه سوال کردن عایشه از مصطفی علیه السلام که امروز باران بارید چون تو سوی گورستان رفتی، جامه های تو چون تر نیست. شروع میکنیم به خوندن ابیات مثنوی. مصطفی روزی به گورستان برفت، با جنازه مردی از یاران برفت. بیت 2012 است. خاک را در گور او آکنده کرد، زیر خاک آن دانه‌اش را زنده کرد. داستان اینطور شروع میشه که مردی از اصحاب پیامبر فوت میکنه، پیامبر جنازه او رو تشییع میکنه و او رو دفن میکنه، او رو در گور میگذاره، خاک رو روی او میریزه و گور او رو از خاک آکنده میکنه. در مصرع دوم بیت دوم مولانا اعتقاد خودش رو درباره مرگ بیان میکنه، میگوید زیر خاک آن دانه اش را زنده کرد. این دفن مرده را مولانا شبیه زیر خاک پنهان کردن دانه میداند به دست کشاورز، که ظاهرا دانه پنهان میشه ولی این مقدمه لازم است برای سبز شدن مجدد دانه، و در واقع دفن انسان رو مقدمه حیات مجدد در قیامت میداند، نشور و مجددن زنده شدن انسان. این معنا رو در غزلیات شمس در یک غزل معروف دیگری میگوید که به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. جنازه‌ام چو ببینی مگو فراق فراق، مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد. همطور میگه تا میگه کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسان این گمان باشد. میگه هر دانه ای رو که در زمین میکاری میروید، چرا درباره دانه انسان این عقیده رو نداری؟ انسان هم که در خاک دفن میشه دوباره یه روزی سر از خاک در میاره، مثل همه دانه ها. این معنا رو در این مصرع دوم آورده که خاک را در گور او آکنده کرد، زیر خاک آن دانش را زنده کرد. خب حالا صحبت از درخت شده و دانه، فکری به ذهن مولانا خطور میکنه، چند بیتی درباره درخت صحبت میکنه. این درختانند همچون خاکیان، دستها بر کردند از خاکدان. سوی خلقان صد اشارت میکنند، وان که گوشستش عبارت میکنند. با زبان سبز و با دست دراز، از ضمیر خاک میگویند راز. نه اینکه گفت انسان شبیه دانه است که کاشته میشه و سبز میشه و درخت میشه، حالا یه تشبیه کرد در اونجا بین انسان و درخت دیگه. این تشبیه رو داره باز میکنه، میگه درخت ها همچون خاکیانند. درخت ها مثل انسان ها هستند. دست هاشون رو از خاکدان در آوردن. درخت رو تشبیه به یک انسانی میکنه که پا در خاک داره، دستش رو به سوی آسمان دراز کرده. خیلی ها این تشبیه رو در ادب فارسی دارند، مخصوصا درباره چنار، درخت چنار که قد بلندی داره و برگهاش مثل پنجه انسان با پنج انگشت که رو به آسمون دراز شده. در واقع درخت رو مثل یک انسانی میدونن که دستها بر کرده است از خاکدان. این درختانند همچون خاکیان، دستها بر کردند از خاکدان. دستهاشون رو دراز کردند، بلند کردند، در آوردند. سوی خلقان صد اشارت میکنند. خلقان یعنی مردم. اینا اشاره میکنند، انواع اشاره ها به طرف مردم. وان که گوش هستش عبارت میکنند. اونایی که گوش شنوا دارند، گوش پیغام نیوش دارند و راز و رمز شناسند، اونها این اشارت رو به عبارت تبدیل میکنند. عرفا دو تا اصطلاح دارن، یکی اشارت، یکی عبارت. اشارت مختصر، رازآمیز و در کلام نمی گنجه. مثل یک کسی که با گوشه چشم یک اشارتی میکنه، ولی یک کسی که اشارت شناسه میفهمه که این با این گوشه چشم چی خواست بگه. ازش که بپرسن اون عبارت میکنه، میگه به من گفت که حواست جمع فلانی باشه. مثلا یکی وارد مجلسی میشه، یکی دیگه با گوشه چشم یه اشارهی میکنه که او هم اومده اینجاست. این عبارت اون اشارته. و این عبارت و اشارت در واقع مقام اجمال و تفصیل رو داره. میگه درختان سوی خلقان صد اشارت میکنن، وان که گوش هستش عبارت میکنن. این وان که یعنی آنها، که آنان که گوش شنوا دارن، اهل فهمن. مدعاهایی توی روزخونی میگن آی کنای فهما، میخوان یه مطلبی رو یه جوری بگن که بر دلا بنشینه و جلب توجه بکنه و اینا. مختصر میگن که بقیه بفهمن مقصود اینا چیه. حالا اون که گوش هستش یعنی اونایی که کنایه میفهمن، اونایی که اشارت میفهمن، اینا رو عبارت در به عبارت در میارن. خب درختات چی میگن؟ با زبان سبز و با دست دراز. درختا زبان دارن، دست دارن، زبونشون سبزه، دستشون درازه. از ضمیر خاک میگویند راز. خب اسرار دل خاک رو بیان میکنن. همچو بتان سر فرو برده به آب، گشته طاووسان و بوده چون غراب. میگوید که این درختها طاووس شدن، زیبا شدن، رنگارنگ شدن، به جلوه در آمدند، در حالی که در پاییز مثل کلاغ سیاه و زشت و بدنما بودند. پس چه تحولی پیدا کردن؟ بوده چون غراب، گشته طاووسان. درختی همچین تحولی پیدا کرده و مثل مرغابی ها که یه وقتی سرشونو میکنن تو آب و پیدا نیستن، بعد سرشونو از آب در میارن جلوه میکنن. مرغابی هایی که سرشونو میکنن تو آب آدم نمیبینه تشون، بعد آشکار میشن. درختایی که مثل کلاغ بودن طاووس میشن. همچو بتان سر فرو برده به آب، گشته طاووسان و بوده چون غراب. در زمستانشان اگر محبوس کرد، آن غرابان را خدا طاووس کرد. درخت ها مثل کلاغ هایی بودند که خدا طاووسشون میکنه، زمستان میمیراندشان و در بهار زندهشون میکنه، تازهشون میکنه، سبزشون میکنه، زیباشون میکنه مثل طاووس. در زمستانشان اگرچه داد مرگ، زندهشان کرد از بهار و داد برگ. معنی روشنه، در زمستان مرگ به اونا داد، در بهار زندگی به اونا داد، برگ به اونا داد. این تشبیه خزان و بهار و زنده شدن مجدد درختان در قرآن آمده است برای بیان معاد، و مولانا همان بیان قرآنی رو داره اینجا تکرار میکنه. در آیه 50 سوره روم داریم: فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر. که خداوند میفرماید به آثار رحمت خدا نظر کن. فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، نگاه کن که خدا چگونه زمین رو از پس مرگ اون دوباره زنده می کند. ان ذلک لمحی الموتا، همین است که زندگی دهنده به مردگان است. یعنی زنده شدن مرده ها هم همینطوره. چطور خدا میتونه درخت مرده رو زنده کنه؟ آدم مرده رو هم میتونه زنده بکنه. و هو علی کل شیء قدیر، خدایی که به هر کاری تواناست، درخت رو در زمستان مرگ میده، در بهار برگ میده، آدمم در پیری میبره به دنیای دیگه، دوباره زندهش میکنه. این کار بر خدا آسانه، و واقعا هم همین بهار برای آدم حقیقت شناس، برای آدم راز شناس خیلی تعجب آور باید باشه دیگه. شما در زمستان، در پاییز به یک باغی میرید، به دشتی میرید، به صحرایی میرید، میبینید همه چیز خشک و سرد و بیروحه. چند ماه دیگه در بهار سر میزنید به همون منطقه، میبینید که همه چیز در جوششه و از خاک چه گلهای رنگ رنگی سر زده، و بعضی وقتا میبینید از یک شکاف باریک یک میلیمتری بین دو سنگ گل اومده بیرون. بنده دقت میکنم گاهی و توجهم جلب میشه، حتی توقف میکنم و تأمل میکنم در این گیاهایی که، بوتهایی که از وسط سنگهای اسفالت در میاد، اسفالتی که با قیر همراهه، گاهی وقتا خاک بادآورده روی این اسفالت نشسته، یک مختصر منفذی از لابلای این سنگا و قیرا پیدا شده. ببینید که یک بوته خودشو با همه توان بیرون کشیده، قد علم کرده، گلم داده. اینا اموریه که هر سال جلوی چشم ما اتفاق میفته، منتها ما با خیال راحت از کنارشون رد میشیم و توجه هم نمی کنیم. بنده اینقدر که این گلهای لابلای سنگ در آمده حیرتم رو جلب میکنه و به زیبایی اینا توجه دارم، به این گلهای رنگارنگی که در مغازه های گل فروشی هست و گران قیمت و عرضه میشه، به اونها خیره نمیشم که به این تک گلهایی که از لای سنگ در میاد. حالا بعضی ها که به اونها هم توجه نمی کنن، میرن همش گل مصنوعی میخرن. اونا دیگه ببینید چقدر اهل رازن. آره، ولی مولانا میگه که همین، ببینید که چجوری این خاک تیره چه بدایعی عرضه میکنه در بهار. خب این توجهتون رو جلب کنه، هر چیزی که عادی شد این کم اهمیت نیست، هر چیزی که مکرر شد ساده نیست، خیلی چیزا عادیه. همین تولد انسان، اینکه انسان جدید متولد میشه، از این عادی تر دیگه چیزی نیست. خود همه ماها محصول همین پدیده تکرار شونده به ظاهر عادی هستیم، ولی تا حالا فکر کردیم چقدر این پدیده شگفت انگیزه که از آدم آدم تولید بشه، از آدم آدم تولید بشه. خیلی این حیرت انگیزه، ولی چون مکرر شده، عادی شده، فکر برانگیز دیگه نیست. این جزء اسرار خدا نیست، جزء آیات الهی شمرده نمیشه. از مغالطه هایی که در ذهن انسان اتفاق میفته اینه که هر امر نادر قریب الوقوعی، یعنی کم اتفاقی، این مهم شمرده میشه، و هر امر تکرار شونده ای عادی میشه و دیگه مهم نیست، توجه ما رو جلب نمیکنه. خورشید در روز از مشرق در میاد دیگه، این که فکر نداره. بچه هم از مادر متولد میشن، این که فکر نداره. بهارم که میشه باید سبز سبز بشه، درختان باید سبز بشن. انبیا اومدن به ما بگن که این چیزا فکر داره. این بیان قرآن اینه که به ما هشدار بده که وقتی یه چیزی تکرار میشه این از نظر شما دور نشه، یعنی عقل شما گول نخوره. این مهمه، تکرار یک چیز اهمیت اون رو کم نمی کنه، و نادر بودن یک چیزی به خودی خود به چیزی اهمیت نمیده. مولانا این رو میگه. بحث راجع به زمستان و بهار و درخت کرد، یه بحث دیگه ای رو شروع میکنه، گره میزنه به این بحث. میگوید که منکران گویند خود هستین قدیم، این چرا بندیم بر رب کریم. خب یه عده که منکر خدا هستن میگن این کار طبیعته، چرا شما این رو کار خدا میدونین؟ چرا زنده شدن درختار رو در بهار به خدا نسبت میدید؟ طبیعت قدیمه، ازلیه، از اول بوده، از آغاز بوده، بی آغازه. این طبیعت این قدرت رو داره. خب خیلی ها اینطور فکر میکنن دیگه، خدا رو حذف میکنن به جاش طبیعت رو میگذارن، میگن طبیعت. خب با عوض شدن اسم که چیزی تغییر نمیکنه. شما اسم خدا رو بذار طبیعت، این چه مشکلی رو حل میکنه؟ بگو که این طبیعت قدیمه و قدرت داره و شعور داره، حرکت ایجاد میکنه، زیبایی میبخشه. اینا همون صفات خداست. تو اسم این رو بذار طبیعت. در خود قرآنم هست که در سوره مؤمنون از قول کسانی که به جای خدا معتقد به دهر هستند میگوید که و ما یهلکنا الا دهر. اینا میگن که ما رو دهر میمیراند. نباید بگیم خدا ما رو زنده میکنه، خدا ما رو میمیراند. این دهره که این کارو میکنه. منظور از این دهر همون چیزیست که بهش طبیعت میگن، اروپایی ها بهش نیچر میگن. و به همین جهت کسانی رو که در قدیم منکر خدا بودن و قدرتهای خدا رو به طبیعت نسبت میدادن میگفتن دهری، و این طایفه رو میگفتن دهریه. و جالب توجهی که سید جمال الدین اسدآبادی یک رساله ای داره به نام نیچریه که نیچر انگلیسی رو گرفته و شبیه دهریه از نیچر نیچریه ساخته و همین مباحث رو اونجا مطرح کرده. اون تا به جای دهریه گفته نیچریه. در سوره مؤمنون آیه 37 هم از قول این کسانی که به طبیعت نسبت میدن قدرت خدا رو گفته شده که انهی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین، که اینا میگن که همین زندگی دنیاست و ما تو این دنیا میمیریم، تو این دنیا زنده میشیم، دیگه برانگیخته شدن از خاک هم نداریم، در قیامت دیگه زنده شدن دوباره هم نیست. مولانا میگوید که منکران گویند خود هستیم قدیم. این برمیگرده به این پدیده و طبیعت و جهان و اینا. این جهان قدیمه. این چرا بندیم بر رب بکریم؟ این چیزایی که میبینیم، این پدیده ها رو چرا ما نسبت بدهیم بر خداوند کریم؟ از اینجا یه بحث دیگری میکند مولانا، یعنی حالا این رو مطرح کرد یه جوابی میده. میگه کوری ایشان درون دوستان، حق برویانید باغ و بوستان. هر گلی کاندر درون بویا بود، آن گل از اسرار کل گویا بود. بوی ایشان رغم انف منکران، گرد عالم می رود پرده دران. منکران همچون جعل زان بوی گل، یا چون نازک مغز در بانگ دهل. خیشتن مشغول می سازند و غرق، چشم می دزدند از این لمعان و برق. مولانا می گوید که حالا این بهار طبیعت رو اینها به طبیعت نسبت میدند و طبیعت رو قدیم میدونند و صحبت از دهر میکنند برای اینکه صحبت از خدا نکنند، ولی با بهار درون چی کار میکنند؟ با اون گلها و درختهایی که خداوند عالم در باغ و بوستان دل ما شکفته میکنه چی کار میکنند؟ میگه بهار فقط بهار طبیعت بیرونی نیست. صد باغ و بهار خدا در دل و جان انسان شکفته میکنه. اونا رو که نمیتونی دیگه لمس نکنی، اونا رو خیلی بهتر وجدان میکنی. این شکفتگی گلهای باغ جان رو خیلی بهتر لمس میکنی تا شکفتگی گلهای باغ جهان، برای اینکه باغ جان بیواسطه در اختیار توست، یعنی حضور داره نزد تو. حالا با این توضیح دوباره این ابیات رو گوش کنید. کوری ایشان یعنی کوری منکران، به کوری چشم اونها. درون دوستان حق برویانید باغ و بوستان. خدا باغ و بوستانهاش فقط بیرونی نیست، در درون دوستان خودش هم خدا باغها و بوستانها می رویاند. هر گلی کن در درون بویا بود، آن گل از اسرار کل گویا بود. هر اندیشه لطیفی که مثل گل در دل و جان انسان شکفته میشه با خوشبویی، بویایی داره، این اندیشه گویایی داره، حکایت میکنه از اسرار کل. یعنی این اندیشه هایی که در ذهن ما، در دل و جان ما پیدا میشه، اینا معرف حقایق عالم بالاست. بوی ایشان رغم انف منکران، گرد عالم می رود پرده دران. و این بوی اندیشه مثل خود همین فکرای مولانا، مثل فکر همه حکما، همه بزرگان، این بوی گلهای اندیشه و اون اموریه که در جان دوستان خدا شکفته شده. این بو برخلاف میل منکران خدا در همه عالم پراکنده میشه. منکران خدا دوست ندارن که آیات الهی در جهان منتشر بشه، ولی این بویایی و گویایی گلهای باغ جان به رغم انف منکران گرد عالم میگرده، به همه جا میرسه، پرده دران یعنی پرده ها رو میدرد، کنار میزنه، نفوذ میکنه و به همه جا میرسه. کسی نمیتونه جلوشو سد بکنه، پرده ای آویزان بکنه که مانع عبور و نفوذ این بوهای خوش و این حقایق بشود. انف یعنی بینی، و در عربی به رغم انف وقتی میگن یعنی برخلاف میل. شاید این کلمه دماغ سوخته که در فارسی محاوره ای هست بی ارتباط با همین اصطلاح نباشه. وقتی اتفاقی میفته برخلاف میل کسی میگن که دماغش سوخت، دماغ سوخته شد، یعنی به رغم انف او اتفاق افتاد. حالا بوی ایشان رغم انف منکران گرد عالم می رود پرده دران. منکران همچون جعل زان بوی گل، یا چون نازک مغز در بانگ دهل. حالا این بوی خوش گلهای باغ جان منکران رو خوش نمی آید. جعل اون سوسکهایی هستن که معمولا در جاهای کثیف پیدا میشن. جعل از بوی گل چی میفهمه؟ هیچ. همیشه با بوهای بد سر و کار داره. شما بوی گل ببری پیش جعل تأثیر نمیکنه. منکران هم همینطورن. یه مثال دیگه هم میزنه، میگه بانگ دهل خب خوبه دیگه، لذت بخشه، لااقل از دورش که خیلی خوبه بانگ دهل. اما آدمایی که اعصابشون خرابه همون بانگ دهل هم اذیتشون میکنه. نازک مغز یعنی کسانی که مغزشون حساسه. نازک اینجا یعنی حساس، یعنی حساسیت دارن. آدمی که حساسیت داره یه صدایی که بقیه رو خوش میاد اونا رو ناراحت میکنه. میگه نازک مغز از بانگ دهل چطور ناراحت میشه؟ جعل چطور از بوی گل هیچی نمیفهمه؟ منکرا هم از این اسراری که در درون دوستان خدا شکفته میشه چیزی نمیفهمن. خیشتن مشغول میسازند و غرق، چشم میدزدند از این لمعان و برق. این منکران سرشونو به کارهای دیگه گرم میکنن، خودشونو غرق کارهای دیگه میکنن برای اینکه توجه نکنن به این حقیقت. چشم میدزدن یعنی چشم میبندن از این لمعان و برق. لمعان همون لمعانه، لمعان یعنی درخشش، یعنی اندیشه حقیقت مثل گلی شکفته میشه، بویا میشه، گویا میشه، میدرخشه، ولی منکران چشمشون رو بر این درخشش و بر این برق میبندن و خودشون رو مشغول کارهای دیگه میکنند و مستغرق خیالات دیگری میشوند. چشم میدزدند و وانجا چشم نی، چشم آن باشد که بیند مأمنی. میگوید که اینا چشماشون رو میدزدند. این اصطلاح چشم دزدیدن در ادب فارسی هست، گرچه در جاهای دیگه با اندکی تفاوت در این معنا. دزدیده نگاه کردن به معنای یه جوری نگاه کردن که دیگران متوجه نشن آمده. اگه شما به یه چیزی، به یه کسی یه جوری نگاه کنی که هم نگاه کرده باشی هم اون طرف نفهمه که شما نگاه کردی، این رو میگن دزدیده نگاه کردن. سعدی میگه که بگذار که از مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. این دزدیده نگاه کردن یعنی یه جوری عبور کردن و یه چشمی انداختن که هم ببینیم و هم تو نبینی که ما دیده ایم. این رو میگن دزدیده نگاه کردن. حالا مولانا چشم دزدیدن رو به معنای چشم بستن برده، میگه چشم میدزدند و وانجا چشم نی، چشم آن باشد که بیند مأمنی. میگه بله اینا چشمشون رو میبندن، ولی واقعش این که اینا اصلا چشم ندارن. اگه چشم داشتن این مأمن رو میدیدن، پناهگاه رو میدیدن. این یک پناهیه، یه پناهگاهیه این حقیقت. این که این مأمن رو نمیبینن معلومه که چشم ندارن. چی من دارم میگم که چشم میدوزن؟ کو چشم که بدوزدن؟ چشم میدوزدن دوانجا چشم نی. چرا؟ چون چشم آن باشد که بیند مأمنی. وقتی مأمن رو نمیبینن چشم ندارن. خب حالا میره سراغ اون قصه‌ای که باهاش این داستان رو شروع کرده بوده. چون ز گورستان پیامبر بازگشت، سوی صدیقه شد و همراز گشت. اهل سنت به عایشه همسر پیامبر صدیقه میگوین، لااقل یه عده ایشون. حالا ما نمیدونیم عمومیت این لقب در بین اونها چقدره، ولی به اعتبار ابوبکر صدیق که پدر عایشه بوده عایشه رو صدیقه میگوین. ما شیعیان این لفظ و لقب رو برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به کار میبریم، ولی مولانا اینجا صدیقه رو برای عایشه به کار برده. چون ز گورستان پیامبر بازگشت، سوی صدیقه شد و همراز گشت. آمد به خانه و با عایشه هم صحبت شد، نشستن به گفتگو. چشم صدیقه چو بر رویش فتاد، پیش آمد دست بر وی می نهاد. بر امامه و روی او و موی او، بر گریبان و بر و بازوی او. عایشه آمده بود دست می زد به امامه پیغمبر، امامه پیامبر و بر صورت پیغمبر، بر موی پیغمبر، بر یقه گریبان او و بر و بازوی او دست می کشید. پیغمبر تعجب کرد، گفت پیغمبر چه می جویی شتاب؟ گفت باران آمد امروز از سحاب، جامه هایت می بجویم در طلب، تر نمی بینم ز باران ای عجب. عایشه گفت که امروز بارون می آمد، باران آمده بود، من هرچی نگاه به شما میکنم میبینم شما خیس نیستی، هی دست میکشم ببینم اشتباه نمیکنم، نه میبینم آثاری از رطوبت باران نیست. گفت پیغمبر چه میجویی شتاب؟ شتاب یعنی با شتاب، تو با این عجله دنبال چی هستی؟ گفت باران آمد امروز از سحاب، جامعه هایت می بجویم در طلب، تر نمی بینم ز باران ای عجب. پیامبر چی فرمود؟ گفت چه بر سر فکندی از ازار؟ گفت کردم آن ردای تو خمار. گفت بهر آن نموده پاک جیب، چشم پاکت را خدا باران غیب. نیست آن باران از این ابر شما، هست ابری دیگر و دیگر سما. حضرت از عایشه پرسیدن که تو امروز چی روی سرت انداخته بودی؟ عایشه گفت که من ردای شما رو روی سر خودم انداخته بودم. خمار روسری بلند رو میگن که در قرآن هم آمده به صورت خمر در آیات مربوط به حجاب. ازارم یعنی لباس به معنای کلی. گفت چه بر سر فکندی از ازار؟ چه لباسی داشتی؟ عایشه گفت کردم آن ردای تو خمار، من عبای شما رو برداشتم و انداختم رو سر خودم. پیغمبر فرمودن که گفت بهر آن نموده پاک جیب، چشم پاکت را خدا باران غیب. پیغمبر گفتن عایشه بارونی نیومده بود در طبیعت، خدا به تو یه بارانی نشون داد و تو خیال کردی که همه جا بارون اومده، اومدی به لباس من و سر و روی من دست میکشیدی، اونی که تو دیدی باران غیبی بوده. چرا این حالت برای تو پیدا شده؟ چرا این جلوه پیش تو آشکار شده؟ برای اینکه تو ردای من رو بر سر افکنده بودی. چون جامه من رو روی سرت افکنده بودی، این الطاف و عنایات الهی به سبب این جامه بر تو فرو می ریخته و تو گمان می کردی که اینا بارانه، باران داره میاد، ولی این یک حقیقتی بوده ناشی از برکت این لباس. پاک جیب یعنی پاک دامن. گفت بهر آن نمود ای پاک جیب، چشم پاکت را خدا باران غیب. نمود یعنی نشان داد. گفت خدا باران غیب رو به چشم پاک تو ای پاک دامن، خدا از اون جهت نشون داده که تو ردای من رو بر سرت افکنده بودی. نیست آن باران از این ابر شما، هست ابری دیگر و دیگر سما. گفت اون بارونی که تو دیدی از این بارونای معمولی نیست، از این ابرهای معمولی که ابر شما هاست نیست. بدون در این دنیا یه ابر دیگری هم هست، یه آسمان دیگری هم هست. اون آسمان ابرهایی داره، اون ابرهای بارونایی داره که اونا یه بهارایی درست میکنن، در دل دوستان خدا باغهایی میرویانن، گلهایی میرویانن، گلها بویایی دارن، گویایی دارن، از اسرار خدا فاش میکنن. خلاصه یه باغ و بهار و ابر و آسمان دیگری غیر از این ابر و آسمان و باغ و بهار طبیعت وجود داره. این ارتباط این ابیات با هم و مجموع این ابیات هم به دنباله بیت آخری آمده که ما نوبت قبل خوندیم. اگر خاطرتون باشه آخرین بیتی که نوبت قبل خوندیم این بود، مولانا میگه روز باران است، میرو تا به شب، نه از این باران، از آن باران رب. که میگوید امروز روز سفره، امروز میتونیم از صبح تا شب تیه طریق کنیم، تابش آفتاب تو بیابون اذیتمون نمی کنه چون روز بارانه، میتونیم تا شب بریم. برو تا شب، روز باران است، میرو تا به شب. اما باران از این بارانهای معمولی نیست، نه از این باران، از آن باران رب، باران الهی. گویی مولانا این بیت رو که گفته یاد این قصه پیامبر افتاده، یا برعکس یاد قصه پیامبر افتاده این بیت رو گفته، بعد شروع کرده این داستان رو گفتن که یک روز پیغمبر رفته بود گورستان و برگشت، و بعد عایشه گفت شما چرا تر نشدی؟ پیغمبر گفت مگه باران آمده؟ گفت بله. گفت نه، اونی که تو بارون دیدی باران غیبی بوده، علت چمی بودی که تو ردای من رو بر سر افکنده بودی. یعنی این مطالبی که بعدن آمده یه نمونه از این باران ربه. روز باران است، میرو تا به شب، نه از این باران، از آن باران رب. خب این داستان اینجا، یعنی این قطعه اینجا تمام میشه. بعد یک بحث جدید رو شروع میکنه، تفسیر بیت حکیم. دو بیت میاره که اشاره به شاعرش نمیکنه، میگوید که حکیم. حالا دو بیت چیه؟ آسمان هاست در ولایت جان، کارفرمای آسمان جهان. در ره روح پست و بالا هاست، کوههای بلند و دریا هاست. چون مولانا داره عالم درون و عالم روح رو، عالم غیب رو، ولایت جان رو تشبیه میکنه به طبیعت، بس این بود دیگه. حالا این دو بیت رو از یک شاعر حکیم میاره. معمولا مولانا بیشتر از اشعار حکیم سنایی میاره در دیوان خودش. این دو بیت هم زبانش به زبان سنایی میخوره. خیلی هم فکر کردن که اینها از حدیقه سناییه، ولی در دیوان سنایی یافت نشده. اخیراً دوست محترم ما آقای دکتر پورجوادی بیان کردن که این دو بیت از سنایی نیست، بلکه شاعر این دو بیت فخرالدین مبارک شاه مرورودیه و در مثنوی رحیق التحقیق، یعنی شراب حقیقت، در اون مثنوی مبارک شاه این دو بیت رو سروده و مولانا اینجا مرادش از حکیم، حکیم سنایی نیست، این دو بیت از مبارک شاه مرورودیه. حالا دو بیت یه بار دیگه گوش میکنی. آسمان هاست در ولایت جان، کارفرمای آسمان جهان. در ره روح پست و بالا هاست، کوههای بلند و دریا هاست. مبارک شاه میگه که کشور جان هم، سرزمین جان هم آسمان ها داره، و اون آسمان های کشور جان کارفرمای آسمان جهانند. یعنی آسمان جهان مدبری داره که این مدبر آسمان کشور جانه. هر چیزی که در این عالم طبیعت هست یک حقیقت برتری در عالم ملکوت داره، که اون حقیقت برتر عالم ملکوتی این واقعیت عالم طبیعت رو تدبیر میکنه و اداره میکنه. اصلا آسمان در قرآن تمثیل این عالم برتره. همطور که ما سرمون رو بالا میکنیم
آسمان رو میبینیم نسبت به زمین در طبیعت و این آسمان آبی بالای سر ما یک علو و برتری داره نسبت به عالم طبیعت و این زمین خاکی، خداوند در قرآن میخواد ما رو توجه بده که یک عالم وجود دیگری هست، یه ساحت برتری از هستی هم هست که نسبت اون ساحت با این طبیعت مثل نسبت آسمان به زمین. این از که خیلی وقتا سماع در قرآن اشاره است و نشانه است از اون ساحت برتر وجودی. این آیه رو در قرآن خوندید و یدبر الامر من السماء الی الارض، خداوند امر را از آسمان به زمین تدبیر میکند. یعنی در این آیه گفته میشه که آسمان جای تدبیر امور زمینه، امور طبیعته. ارض در قرآن خیلی وقتا ترجمه امروزیش جهانه، یعنی مقصود فقط زمین نیست، ارض یعنی جهان، یعنی کل این زمین و آسمان، کل این طبیعت. یدبر الامر من السماء الی الارض. اینطور نیستش که یه عده‌ای تو این آسمون ظاهری نشسته باشن کار این زمین رو تدبیر کنن. در یک ساحت وجودی برتری که همون عالم ملکوت باشه امور زمین تدبیر میشه. حالا با این معنای قرآنی دوباره دو بیت حکیم مبارکشا رو میخونیم. آسمان هاست در ولایت جان، کارفرمای آسمان جهان. کارفرما یعنی تدبیر کننده. در ره روح پست و بالا هاست، کوههای بلند و دریا هاست. اون دنیا هم کوه داره، دریا داره، اون عالم ملکوت. چند بیتی از مولانا رو میخونیم و توضیحش رو میگذاریم برای نوبت بعد. غیب را ابری و آبی دیگر است، آسمان و آفتابی دیگر است. نایدان الا که برخاسان پدید، باقیان فی لبس من خلق جدید. هست باران از پی پروردگی، هست باران از پی پژمردگی. نفع باران بهاران بلعجب، باغ را باران پاییزی چو تب. آن بهاری ناز پروردش کند، وین خزانی ناخوش و زردش کند. هست همچنین سرما و باد و آفتاب، بر تفاوت دان و سررشته بیاب. این چند بیت را هم خواندیم، توضیحش رو انشاءالله به نوبت دیگری وامی گذاریم. همه شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم و خداحافظی می کنیم با شما.